رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 20 دکامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. ایران گفت که بزودی بیشتری اورانی غنی گردانیده شده را به روسیه انتقال می‌دهد. بغداد از هلاکت 9 سرباز عراقی از ضربه اشتباهی هواپیمایی ائتلاف بین‌المللی خبر داد و باراک اوباما با پیمندان قربانیان حمله تروریستی در شهر سان برناردینو ملاقات کرد. تفصیل این و دیگر خبرها، ایران روزهای نزدیک بیشتری اورانی غنی گردانیده شده را به روسیه انتقال می‌دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان نیروی هسته‌ای ایران روز شنبه 19 دکامبر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت صادرات تقریبا 9 تن اورانی غنی شده به روسیه به خاطر لغو تحریم‌های بین‌المللی در چارچوب سازش هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی صورت می‌گیرد. بر پایه این سازش که تابستان سال روان در شهر وین حاصل شد، ایران باید ذخیره اورانی غنی شده خود را تا 300 کیلو کاهش بدهد. رئیس مگاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یوکیو آمانو که مسئولیت نظارت اجرای سازش هسته‌ای از سوی ایران را بر دوش دارد، اظهار نمود امکان دارد تحریم‌ها علیه تهران ماه ژانویه سال آینده لغو کرده شوند. مقامات عراق از هلاکت 9 سرباز کشور بر اثر ضربه اشتباهی هواپیمایی ائتلاف تحت فرمان آمریکا در کنار شهر فلوجه خبر دادند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز 19 دکامبر گفت که این حمله یک روز پیش در حال روی داد که چرخبالاهای نظامی عراق بر اثر هوای نامساعد نتوانستند نیروهای زمینی را در کنار فلوجه همراهی کنند. مقامات امریکا اظهار نمودند که حادثه را تفتیش خواهند کرد. با گفته پنتاگون، این نخستین ضربه اشتباهی به نیروهای عراقی در جریان عملیات علیه گروه دولتی اسلامی است. نظامیان والا مقام امریکایی گفتند که ضربه هواپیما با طلب نیروهای امنیتی عراق و بر پایه اطلاع ایراد کرده آنها زده شده است. از این پیش مقامات نظامی امریکا گفتند بر اثر ضربه های ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان امریکا هنگام یک زد و خورد شدید در شمال عراق تقریبا 200 تن از 3 تیزجیان گروه دولتی اسلامی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و خانومش میشل روز جمعه در شهر سان برناردینو کالیفرنیا با پیوندان قربانیان حمله تروریستی در این شهر و کارمندان پلیس و طبیبان ملاقات کردند. حمله به مرکز کمک اجتماعی در شهر سان برناردینو روز 2 دکامبر صورت گرفت و در آن 14 نفر کشته و بیش از 20 کسی دیگر مجروح شدند. عاملان حمله تشفین ملک و شوهرش سید فاروق روز 3 دکامبر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. مصادی حمله را گروهی دولتی اسلامی بردوش گرفت. اوباما بعد از ملاقاتم در مکتب ایندیان سپرینگز که بیش از 3 ساعت و تا ساعت 11 شب به وقت محلی ادامه داشت گفت این صحبت برای او الهام بخش گردید و تحمل پذیری آدمان او را تکان داد. به گفته سرور امریکا، خانواده های قربانیان از قشرهای گوناگون جامعه و مردمی دین های گوناگونند و آنها را میتوان نمونه مستحکم وحدت و محبت نامید. بر اثر غرق شدن یک کشتی با مهاجرانی که می‌خواستند تا به ساحل‌های یونان برسند، دست کم 18 نفر جان باختند. 14 کسی آنها توانستند که نجات یابند. خبرگزاری ترکیه دوگان روز 19 دکامبر نوشت که کشتی تقریبا 3.5 کیلومتر دورتر از ساحل‌های شهر بودروم ترکیه غرق شده است. مسافران کشتی شهروندان عراق، پاکستان و سوریه بودند. افراد نجات یافته که وضع بعضیشان وخیم است به بیمارستان شهری بودروم انتقال یافتند. امسال تقریبا 500 هزار مهاجر اساسا شهروندان سوریه و عراق تلاش کردند که از طریق ترکیه به جزیره های یونان برسند. با وجود سردی هوا و وضع نامساعد بحر، تلاش ورود به اروپا همانا ادامه دارد، هرچند با گفته متخصصان آن به کرات کاهش یافته است. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. پسر به وطن برگردم. در یک نوار ویدیویی پدر کنسول محیدین کبیری خواستاری بازگشت او به تاجیکستان شده است. ایران از بشار اسد رو میتابد. یک منصبدار ارشد ایرانی گفته است که بعد از مسکو تهران از موقعش در مورد سوریه را تغییر میدهد. و روزها با کلاب برمیگردند. سر و صداها درباره در کنار این شهر جایگیر شدن دسنچی های روس تا کجا واقعیت دارند. در اینترنت نواری ویدیویی پیدا شد که در آن تیلا کبیروف، پدر 95 ساله محیدین کبیری، رئیس حزب هماکنون ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان، پسرش را نصیحت میکند که گپهای زیادتی نزند و اگر تواند به تاجیکستان برگردد. این ویدیو چند روز بعد از آن نشر شد که نزدیکان کبیری گفتند مقامات گروهی از خویشاوندان نزدیک او به شمول پدرش تیلا کبیروف را روز 15 دکبر به مرکز ناحیه فیض‌آباد بردند و آنها را به نوار گرفتند. محیدین کبیری از ماه مرد به این سوم در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد و حزب او که یکی از تشکل‌های عمده مخالفین بود با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه سپتامبر بسته شده است. پدر کهنسال از محیدین کبیری چی خواسته است؟ از گزارش همکارمون میرزایی سلیم پور میشنویم.
در پایگاه اینترنتی یوتیوب ویدیوی 2 دقیقه‌ای نشر شده است که در آن تیلا کبیروف، پدر 95 ساله رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری، فرزندش را نصیحت میکند که چی قدر میتوانی برای آبادی وطن بکش. تیلا کبیروف در این نوار که روز 17 دکبر در یوتیوب از نام ازرب اتحاجایف نشر شده است، خطاب به فرزندش میگوید ای جوره محیدین، چی قدر فایدت میرسد بیرسد، اما یکان گپی زیادتی نگو در حق وطنی ما. تیلا کبیروف که با یک صدای گریه آلود صحبت میکند میافزاید خدا رهبران را توفیق و انصاف بدهد.
چو کدی همون گپو زیادی هم میزنی نزن، کمیتن باشه برای آدی وطن بکوش یاردم شو.
تیلا کبیروف خطاب به فرزندش محیدین کبیری همچنین میگوید
شما این روز بگم این بریم آخه چون آی وطن به وطن شدی برای چی؟ خیلی دینا به کمبود نیست، کمبود یه دیگر بزگره در حق یه دیگر دارا کنه، آخه بودتان این لازم شد بیا یه زندگونه لیکن نتونی کرکت کن.
تصدیق واقعیت این نوار و کیو در کجا و در کدام شرایط ثبت شدنش خیلی مشکل است، ولی ویدیوی نصیحتی پدر کبیری همگی چند روز بعد از دعوت تیلا کبیروف و چند تن دیگر از خویشاوندان نزدیک محیدین کبیری به مقامات نشر شد. نزدیکان کبیری قبلا خبر دادند که مقامات انتظامی ناحیه فیض‌آباد صبح 15 دکبر پدر 95 ساله او تیلا کبیروف، برادرش سفر، خواهر کلونیش سعیده، عمه‌اش لال خانم، همسر برادرش دلارام کبیروف، یزناش اسمت الله نرزولایف و خواهرزاده‌اش دادلو نرزولایف را برای بازپرسی بردند. طوری نزدیکان کبیری در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات انتظامی آنها را از دهه قسم‌داره به مرکز ناحیه بردند و جریان صحبت مقامات انتظامی با پیوندان آنها ثبت ویدیویی شده است، اما مقامات محلی میگویند نزدیکان کبیری بازداشت یا بازپرسی نشدند، بلکه کارمندان حفظ حقوق ناحیه فیض‌آباد از آنها خواستند تا فرزندانشان را که در خارج به فعالیت‌های سیاسی ادامه می‌دهند نصیحت کنند. بیگ نظر شویف رئیس جماعت قسم‌داره به رادیوی آزادی گفته بود
برای اون دعوت کردن یا پرسیدن شون اومد زیرشون تمام کنکنه حقوق بود بودن که خیلی من تردن تا نصیحت کنیم بیایا این کارو دست نزنه دیگه هر کارو وای نکنه کتم خیلی پرسیدن شون.
محیدین کبیری رئیس 51 ساله حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ماه مارس سال جاری در پی از هر دو کرسیش در پارلمان محروم گردیدن حزبش تاجیکستان را ترک کرد و بنا به خبرهای دریافتی حالا در یکی از کشورهای اروپا به سر می‌برد. مقامات تاجیکستان در ماه سپتامبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و محیدین کبیری را به دست داشتن در آشوب مسلحانه معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده متهم کردند و دادگاه عالی روز 29 سپتامبر حزب نهضت را سازمان تروریستی اعلام کرده فعالیتش را در کشور منع کرد. اما محیدین کبیری دست داشتنش در آشوب نظرزاده را رد کرده گفته است که این آشوب تنها بهانه برای بستن حزب نهضت و تعقیب رهبران و فعالان این حزب مخالف شده است.
نشر نوار ویدیویی در اینترنت که در آن پدری 95 ساله محیدین کبیری از پسرش میخواهد که اگر تواند به تاجیکستان برگردد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
متخصصان در نشست در شهر دوشنبه هشدار دادند که با محدودسازی سامانه‌های اینترنتی موقع تاجیکستان در عالم مجازی معاصر خیلی تنگ می‌شود. در نشست موسوم به وسایط اخباری عامه و امنیت فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان روز 19 دکبر گفته شد که مسدود کردن سامانه و شبکه‌های اجتماعی به امنیت اطلاعاتی در کشور خطر دارد. اهل نشست چالش‌های معاصر در فضای اطلاعاتی تاجیکستان به ویژه در مسائل حقوق و اقتصادی و اخلاقی فعالیت رسانه‌ها را بررسی کردند. گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
اسامالدین عطایف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت اظهار نمود تدابیری که برای تامین امنیت اطلاعاتی در کشور اندیشیده می شود طوری معمول در شکل علاهیدگی روی دست گرفته می شوند. وقتی که سامانه و یا شبکه های اجتماعی را محدود می کنند موقع تاجیکستان در عالم مجازی معاصر در اینترنت خیلی تنگ می شود. یعنی در صورت بستن شبکه ها و سامانه های اطلاعاتی در شبکه اینترنت جامعه تاجیک نمی توانند از منفیت های کشور بر حمایت کنند. حالا که در شبکه های اجتماعی و رسانه های آنلاینی طریق مواد های چند رسانه ای خیلی خوب می شود از تاجیکستان حمایت کرد. او میگوید
با فراگیر شوی تکنولوژی اطلاعاتی کامیکاسیونی هر یک چوره‌ای که در یک سوها اندیشیده می شود در یک سوهایی که به همین تکنولوژی ها وابستگی دارد تو که ضد تروریسم باشد یا که تنظیم بازار تلکامیکاسیونی باشد باید منفعت ملی به نظر گرفته شود پیش از هم و پس از آن منفعت سوهایی.
اسامالدین عطایف همچنین با عنوان مثال گفت وقتی در شبکه یوتیوب نواری سوریه برادر ابو خالد کلابی از ملک شام پیدا شد مردم چندان توجه به این نوار نداشت ولی وقتی اون رو دست نورس کردن برعکس توجه مردم به اون خیلی بیشتر شد. از سوی دیگر با گفته جناب عطایف حدود 20% اهالی تاجیکستان در خارج از کشور به سر میبرند و در صورت مسدود کردن سامانه ها این گروه فراموش میشوند. در این همایش همچنین محدود کردن رسانه ها از منصب سوء استفاده کردن ایده از منصب داران و فشار آوردن به روزنامه نگاران روزنامه ها رو به منفعت خود استفاده کردند و خود سانسوری خبرنگاران که باعث آزادی بیان می‌گردد بررسی شد. موهای نازیما و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک نیز بر این نظر است که یکی از خطرهای وسایط اخباری عامه تاجیک مسدود کردن رسانه‌ها و دسترسی نداشتن مردم به اطلاعات صحیح می‌باشد. با گفته نازیما و هرچند امروز با سبب‌های بحران مالی نشر هفته‌نامه‌ها کمتر شده است اما این چندان تشویش‌آور نیست زیرا اگر رسانه‌ها تلاش کنند از بحران مالی امکان برآمدن را دارند اما وقتی یک رسانه یا شبکه بسته می شود و مردم به اطلاع صحیح دسترسی پیدا نمی کند خطر این بیشتر است. موهای نازیموا می گوید مقامات هر قدر دسترسی به اینترنت و سامانه ها را محدود کند آدمان همان اندازه روهای دیگری واریچوی به شبکه ها را جستجو می کنند. آنهایی که فکر دارند با بستن دو سه سامانه می توانند دسترسی را به کدام خبری نالازمه برای جامعه محدود کنند اندیشهشون خطا است می گوید موهای نازیموا. بندشه این روزنامه‌نگاری تاجیک اگر حکومت تاجیکستان با جلب هم هم روزنامه‌نگاران مستقل و هم دولتی تلاش کند اطلاع درست را به مردم فهماند، این راه بهتری پیشگیری از تامین امنیت اطلاعاتی است، از آن که با وزیدن شمال سخت‌تر همه را محدود میکنند. سر از تابستان سال جاری چندین سامانه و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان محدود شدند، هرچند خدمات علاقه تاجیکستان قطعی دسترسی مشتریان را به سامانه‌ها رد میکند، صفی شکایت کنندگان را به افزایش دارد و حساب کنک های گوگل و ادوب نشان می‌دهد که شماره وارد شوندگان به سامانه خبری کم شده است. شرکت های فراهم کننده اینترنت و علاقه موبیلی تاجیکستان در گذشته نیز بارها دسترسی مشتریان را به سامانه های گوناگون از جمله رادیوی آزادی، فیسبوک، یوتیوب و آزادگان محدود کردند. خدمات علاقه تاجیکستان تنها برخی از چنین موردها را اعتراف کرده آن را به مشکل فنی بستگی داده است. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تهران میخواهد که موقع خود در مورد شرط و شرایط اعتدال اوضاع در سوریه را بازبینی و کمی ملایم تر کند. یک مقام ارشد ایرانی بدون افشای نامش روز 19 دکبر به خبرگزاری رویترز گفته است روسیه و ایران درباره سیاست یگانه تصمیم گرفتند که به منفعت مسکو، تهران و دمشق باشد. اگر سوریگی ها بخواهند که بشار اسد مقامش را ترک نماید، آن وقت او مجبور است که برود و مسکو و تهران با این مخالفت نخواهند کرد. از این پیش روسیه به واشنگتن پیام داده بود که برای در جریان اعتدال سیاسی در سوریه از مقام برکنار شدن بشار اسد ضدیت نشان نخواهد داد. مسکو و تهران به طور قاطع قبلا می گفتند که بشار اسد فقط بر اثر شکست در انتخابات پرزیدنتی می تواند از قدرت برود. رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی مقیم شهر گلاسگو میگوید که تغییر موقع کردن تهران در برابر سرنوشت بشار اسد واقعیت دارد.
ایران نمیتونه هزینه هایی رو بپردازه که نتیجه منزوی شدن در سوریه باشه بر سر آقای بشار اسد. من فکر میکنم ملاقات هفته پیش که آقای ولایتی در دمشق داشت و با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد، این موضوع مورد بحث قرار گرفته. روس‌ها رضایت دادند که از بشار اسد عبور بکنند. من تصور میکنم بشار اسد هم راضی است که در این مرحله با خانواده خودش در یک کشور دیگری من جمله روسیه زندگی بکنه و بحران سوریه رو پشت سر بگذاره. تا به حال تنها اصرار ایران بوده برای امتیازگیری که باعث شده بشار اسد برای ادامه حکومت اصرار نشون بده، ولی حالا با توافقی که شب گذشته در شورای امنیت به اتفاق آرا صورت گرفت و روسیه تلویحاً گذر از بشار اسد رو پذیرفت، باید قبول کرد که ایران به عنوان متحد روسیه در موضوع سوریه رضایت داده به اینکه از بشار اسد عبور بشه، مشروط بر اینکه جانشین بشار اسد منافع ایران رو در اون کشور حفظ بکنه و دولتی که به روی کار میاد با جمهوری اسلامی از در تخاصم در نیاد. البته این توافق ضمنی است که به نظر میرسه در مرحله کنونی صورت گرفته و آیا هدفهای جمهوری اسلامی رو در آینده تامین خواهد کرد یا نکرد، این جای ابهام داره.
خبری احتمالی تغییر موقع کردن ایران در برابر حکومت دمشق و بشار اسد بعد از آن نشر شد که 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 18 دکبر با اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح در سوریه را تصویب کردند. تصویب این قطعنامه نشانه کم سابقه از توافق قدرت‌های جهانی در مسئله جنگ در سوریه است. در درگیری های 4 ساله در این کشور عربی تا به حال صدها هزار کس کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و میگوید در 18 ماه آینده انتخابات آزاد و عادلانه بر پایه قانون اساسی نوی سوریه برگزار خواهد شد. در خدنامه شورای امنیت از بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد خواسته شده است که زمینه های مذاکرات نمایندگان گروه های مخالف حکومت بشار اسد و مقامات دولتی سوریه برای تشکیل دولت انتقالی را تا اوایل ماه ینوری سال 2016 فراهم کند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که فرایند دستیابی به صلح در سوریه سخت و مشکل خواهد بود. قدنامه شورای امنیت سازمان ملل در این حال تاکید میکند که آتش بس شامل گروه هایی که تروریستی اعلام میشوند نخواهد شد. با توجه به این قسمت قدنامه، حمله های هوایی ائتلاف تحت فرمان آمریکا به پایگاه های گروه دولت اسلامی در سوریه با وجود آتش بس احتمالی ادامه خواهند داشت.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخشی توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، از جمله از طریق اسکایپ. نظام نیروز که ماه پیش شهر کلوب را ترک کرده بودند شاید دوباره به این شهر برگردند. یک مقام در شهرداری کلوب گفته است که گپ سری بازگشت پولکی پایگاهی 201 نمی رود. وزارت دفاع روسیه می خواهد که در کنار کلوب نیروهای دسانتی خود را جایگیر سازد. وزارت دفاع تاجیکستان می گوید که تصمیم درباره جایگیر سازی دسانتی نیروز در کنار شهر کلوب در سطح عالی گرفته خواهد شد. گزارش مومین احمدی خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
روسیه نیروهای زمینیش را از کلوب کاملا بیرون آورده است، اما برای مستقر کردن نیروهای دسانتی هوایش در اطراف این شهر با مقامات تاجیک گفتگو میکند. یک مقام محلی در کلوب روز 16 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که روسیه میخواهد برای جای کردن نیروهای دسانتی هوایش در کنار فرودگاه کلوب 60 هکتار زمین جدا شود. این مقامدار میگوید این موضوع هنوز 3 ماه قبل از خروج قشونهای زمینی روسیه از مرکز شهر کلوب مطرح بود و تا حال نهایی نشده است. به گفته این منبع، روسها زمین از مرکز شهر دورتر و وسیع‌تر می‌خواهند. واحد پایگاه 201 ارتش روسیه در کلوب قبلا در داخل شهر جایگیر بود و حدود 40 هکتار زمین داشت و با طلبات لازم برای ساختن پایگاه دسانتی هوایی مطابق نبود. پس از خروج روس‌ها از کلوب، وزارت مدافعی تاجیکستان بلافاصله در این پایگاه خالی شده نیروهای خود را مستقر کرد. یاروسلاف روشوب که نیروی فرمانده حوزه نظامی مرکز ارتش روسیه که واحدهای پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تابع همین حوزه‌اند، روز 16 دکبر در صحبت بر رادیو آزادی تأسیس پایگاه جدید در کلوب را رد و یا تصدیق نکرد، اما گفت خروج نظامیان روسیه از کلوب معنای آن را ندارد که روس‌ها دیگر باره به این منطقه جنوبی تاجیکستان بر نمی‌گردند. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید رسما تا حال آنها را از چنین یک تصمیم آگاه نکردند. او میگوید تأسیس پایگاه اول در سطح رهبران دو کشور بررسی شده، بعدا با وزارت دفاع موافقه می شود.
البته در سطح رهبر دولت حل می شود. اگر که مثلا خون خور رهبر دولت در قراری که قبول می کند، مقامات های تخصیصی هستند که با اونا هماهنگی می شود، با اونا گروه های کاری تشکیل کرده می شود. یعنی مرحله های اول در سطح گیمتی اول وزارت ها چیوکی تو چی اندازه مثلا پیشنهاد روسیه یا پیشنهاد تاجیکستان برای روسیه یعنی مرکز های تمره بخش کنند در سطح رو برای سطح کشورها این چیز اولا بررسی و اگر لازم دانسته شود تصدیق میگردد.
اما با گفته این منبع آزادی حالا گفتگوها برای تأسیس گروهی کاری ادامه دارد و روسیه برای ساختن چنین پایگاه در بدخشان و یا حداقل در کلوب مذاکره میکند. با گفته این منبع روسیه بیشتر هوسمند تأسیس چنین پایگاه در بدخشان است، اما حکومت تاجیکستان تنها در مورد کلوب میخواهد مذاکره کند. جمعخان علیمی کارشناس تاجیک میگوید تأسیس پایگاه نیروهای دسانتی هوایی روسیه منطقی به نظر میرسد. او میگوید در شرایط کنونی روسیه در مرز چندان با قشونهای زمینی احتیاج ندارد و تنها یک پایگاه این نیروها برای این کشور در تاجیکستان کفایه است. واحد پایگاه روسیه در کلوب بیش از 90 سال حضور داشت، اما ماه نوامبر به طور ناگهانی این پایگاه را از این شهر پره به کنار دوشنبه کوچ دادند. مقامات روسیه گفتند نیروهای این واحد پایگاه 201 موقتا در مشقای نظامی لاهور در حدود ناحیه رودکی مستقر میشوند. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان با بیش از 6000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه نیروهای زمینی آن کشور در خارج به شمار میرود. در اوایل سال مسکو اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2020 شمار نیروهای پایگاه
201 را تا به 9000 نفر رسانده تسهیلات آن را نیز نو کند. دوشنبه در سال 2012 زمانی حضور پایگاه روسیه را دست کم تا سال 2042 تمدید و این پایگاه را از پرداخت پول اجاره آزاد کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر و صداها درباره احتمالی در کنار شهر کلاب جایگیر شدن گروه دسانتی پایگاه نظامی 201 روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژ.
تقریبا 50 تن از صرافان نقطه های مبادله اسعار در شهر دوشنبه 19 دکبر به نزد بنای بانک ملی تاجیکستان رفتند تا با مسئولین درباره فعالیت آینده خود گفتگو کنند. به گفته صرافان، مسئولان بانک ملی در ملاقات روز شنبه گذشته وعده داده بودند که دستور می‌دهند تا نقطه های مبادله اسعار تا آخر سال فعالیت خود را ادامه دهند، ولی این وعده عملی نشد و صرافی ها همانا بسته می‌باشند. ولی بسته شدن صرافی ها و کمچین شدن دلار به تاجران و صاحبکاران تاجیک چه تاثیر گذاشته است؟ پاسخ این سوال در گزارش زرنگیز نوروزشاه، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
بسته شدن صرافی ها و کمچین شدن دلار در تاجیکستان وضعی به این هم مشکل صاحبکاران تاجیک را پیچیده تر کرد. اکثر صاحبکاران که با اسعار خارجی معاملات مالی داشتند میگویند در پی تصمیم بسته شدن صرافی ها آنها سرسان و سرگردان از بانک به بانک میگردند و نمیتوانند مبلغ ضروری را پیدا کنند. نجیب، یکی از تاجران بازار کروان که روزهای نزدیک باید برای آوردن بار به بیشکک رود، میگوید برای دریافت 5000 دلار در یک روز قریب 10 بانک را چرخ زد. نوبت پایید وقت زیاد صرف کرد، اما مبلغ ضروری رو نیافت.
الان خوب بود، مثلا میرفتم مثلا سر هر وقت خرم زمان فوت ادمین والیوت بود همجا آزاد میمو گفته میتسته باز این روز نمیدونم اگه میگیری. مثلا دیروز بود بانکی اکسس بود، اکسس بانک مثلا فلاورد
مشکل در دریافت دلار هم یگانه تأثیر تغییرات اخیر در بازار مبادله اسعار به کار تاجران نیست. صاحبکاران را که معمولاً با اسعار خارجی معاملات دارند، بالاروی دلار در پی این تغییرات نگران کرده است. تصمیم بسته و رسمی شدن صرافی ها در کشور هم پیشی راهی بالاروی قربی دلار را نگرفت و نرخ دلار در بازار سیاه طی این هفته تا به 7 تومانی و 30 درهم رسید. این وضع در حالی به میان آمده است که در اخیرهای ماه نوامبر با هدف به نظام درآوردن بازار تبدیل اسعار خارجی و جلوگیری از بالاروی قربی دلار، فعالیت تمام صرافی های خصوصی در دوشنبه بسته شد. طبق دستور بانک ملی، مبادله اسعار از این به بعد باید در نقطه های انتقال پول نمایندگی بانک ها و تشکیلات های قرضی صورت گیرد. اما این تغییرات باعث ناراضیگی و پیش آمدن یک مشکل دیگر برای صاحبکاران و بسیاری از ساکنان دیگر کشور که با دلار ضرورت و معاملات داشتن باعث شد و یک حالت عجیب و غریب را هم در این بازار به میان آورد. مقامات از ساکنان و تاجران دعوت کرد که برای خرید و فروش اسعار خارجی به بانک و نقطه های رسمی مراجعه کنند، اما بسیاری از کارافتادگان از آن شکایت دارند که در بانک ها به عوض سامانی دلار نمیدهند و آنها مجبور هستند باز به افراد رو آورند که به طور غیر رسمی به عوض اسعار مشغول بوده اما مشکل آنها را حل میکنند. مقامات بانک ملی هم میگویند در این شب و روز مراجعه از جانب ساکنان و صاحبکاران به بانک زیاد است. مردم از وضعیت پیش آمده سوال و از کار بانک ها شکایت میکنند. امنو عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی، میگوید وابسته به بحران جهانی مالی، بانک های کشور توانی به حجم بزرگ برآوردن اسعار دلار به بازار را ندارند و تصمیم گرفتند که به تعداد محدود ولی به همه کارافتاده ها دلار پیشنهاد کنند.
این وضعیت گزارش است میشود این کار دیگه هر روز زنگ است حل کاری شدن مثلا بانک هم تصمیم های کردن دستور دادن که موافقین کنشون باید همیشه حل کنند. مثلا بعد بانک ها لکه بودستگیری بانک ملی فروسته شدن مثلا یکم بانک ها همین روزها مبلغ های بسیار هم نیم مثلا با شهود نما با پاسپورت.
کارشناسان از روزهای اولی تحولات در بازار اسعار خارجی پیشگویی میکردند که این تصمیم به بازار ثبات پول در تاجیکستان تأثیری برعکس خواهد داشت، چون بسته شدن صرافی ها تاجران را از فروش اسعار خارجی باز میدارد و این باعث بالا رفتن قربی دلار میشود. تبرعلی غنیف، تحلیلگر مسائل اقتصادی، میگوید با راه اندازی کردن این تغییرات در بازار، مقامات باید راه دیگر و بهتری را پیشنهاد کنند تا چنین وضعی به میان نیاید.
مثلا اگر حساب کتاب کنیم که صاحبکاران ما با خطای مردم چین همکاری دارن، همین مبلغ های عوض پول سامانی با چین چینی شود، یعنی که با همون یعنی چینی اگر متوانیم که ایسو رو برکت توانیم یک درجه شدتناکی این مسئله رو پستر میکرد.
تأثیر بستشوی صرافی ها به صاحب کاران در حال است که در 10 ماه اخیر به دلیل مشکلات و مانع های زیاد در کاری خود 20,000 صاحب کار انفرادی در تاجیکستان ترک این پیشه کرده، شهادت نامه صاحب کاری خود را بیکار کرد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأثیر بسته شدن صرافی ها و کمچین شدن دلار به تاجران و صاحب کاران تاجیک و اشنوندگان ارجمند. اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.